بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر که مقدمین یا بیانه ها اختلاف پیدا کردند، یه بیانه قیمت صحیح و معیب و جوری بیان میکنه، بیانه دیگر طور دیگری بیان میکنه. جلسه قبلی عرض کردم که الان توی بازار اینجوریه که هرگاه اختلاف بشه همیشه میگن حد وسط را بگیرید، ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه 6 تا احتمال ذکر کرده. میفرماید که وقتی اختلاف قیمت شد، احتمال دارد که بگوییم بیانه اقل را میگیریم، میگیم اصل براءت از اون زائده، هر کدام که قیمت کمتری گفت. احتمال دوم اینه که بیانه اکثر را بگیریم، احتمال سوم اینه که بگوییم اینجا جای قرعه است، احتمال چهارم بگوییم جای تصالحه، باید مصالحه کنند، احتمال پنجم اینه که حاکم شرع مخیر است کدام یک از این دو تا بیانه رو اخذ بکنه، و احتمال ششم هم اینه که جمع بین بیانه ها بکنیم. البته بعدن از عبارت مکاسب یه احتمال هفتمی هم به دست میاد، حالا اونو بعد میرسم. این تا اینجا فرمایش مکاسب بود. احتمال داره که اینجوری بحث عنوان بکنیم، بگیم هر وقت که تعارض دو تا بیانه شد، یک احتمال اینه که بگوییم تعارض میکنند و تساقط، احتمال دومم اینه که جای تخییر، احتمال سوم هم این که جای ترجیح. اما احتمال اول که تساقط باشه، وقتی دو تا بیانه تعارض کردند و تساقط کردند، بعدش باید یا رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی هم یا اصالت البراء است و یا اصالت الاشتغال، و یا اینکه رجوع کنیم به قرعه، یا رجوع کنیم به یه قاعده دیگری غیر از قرعه. و یا این که ب بریم سراغ ترجیح یکی از این دو تا بیانه و یا سراغ تخییر؟ اینا احتمالات مسئله. اگه اینجور که این دفعه دوم عرض کردم بگوییم، احتمالات هفت تا میشه، ولی اون اولی که مکاسب بود شش تا شد. فرقش هم فقط تو این بود که اینجا گفتم احتمال داره به قاعده دیگری غیر از قرعه مراجعه کنیم. این احتمال هفتم این بود. دو همین میگم احتمال داره، اون میگم احتمال داره، حالا هنوز به دلیل هیچ کدام نرسید. بلی قسیمش همین اول عرض کردم که سه تا، بعد اولیشو خودش چهار تا تقسیمش کردم. بله الان میرسم که قاعده دیگری غیر از قرعه، الان میرسم. اما احتمال اول که بگیم که وقتی دو تا بیانه تعارض میکنند جای تساقط، این که خب دلیلش روشنه، دلیلش اینه که اصل اولی در باب امارات اینه که تعارض کردند تساقط میکنند، وقتی هم که دوتا اماره تعارض کردند و تساقط باید بریم سراغ اصل عملی. ولی اصل عملی آیا به عنوان مرجح یکی از دوتا اماره است یا مرجع بعد از سقوط دو اماره است؟ یعنی وقتی دو تا اماره تعارض کرد هر دو رو میذاریم کنار، میریم سراغ براءت یا احتیاط، یا اینکه نه براءت یا احتیاط مرجح یک اماره است، مثلا اماره ای که موافق با براءت یا اماره ای که موافق با احتیاط. از سالت البراءه که روشنه، یعنی وقتی دو تا بیانه داریم، بیانه اقل قدر متیقنه، بیانه اکثر هم مشکوکه و جای اقل و اکثر است و براءت جاری میشه. این که خیلی واضح روشنه. اما اگر کسی بخواد بره سراغ بیانه اکثر در باب قضاوت، میگفتن که هرگاه دو تا بیانه تعارض کردند بیانه اثبات مقدمه بر بیانه نفیه. در واقع این دو تا بیانه در یک رتبه نیستند. یه بیانه میگوید که قیمتش مثلا 50 تومنه، معنیش اینه که یعنی من میدانم برای این مبیع تو بازار 50 تومن میدهند، بیشترشو نمیدونم. بیانه اکثر مدعی علم و میگه من میدانم تو بازار قیمت بیشتر میدهند. اگر که اینجوری بگوییم میشه تعارض نفی و اثبات، و همیشه اثبات چون مدعی علم و عقل بیانه عدم علم، اثبات مقدمه، یعنی حد اکثر رو باید بگیریم. مگر این که کسی بگوید بیانه عقل هم ادعای علم میکنه. یعنی اگر بیانه عقل اینجوری بگه، بگه من میدانم تو بازار بیش از 50 تومن پول نمیدند، یعنی ادعای علم به عدم بکنه، و بیانه اکثر میگه که من میدانم بیش از 50 تومن پول میدهند. اینجا بیانه اقل و اکثر در عرض همند و تعارض میکنند. اما همیشه اقتضاء با لا اقتضاء، علم و عدم علم، اثبات و نفیه، همیشه توی این موارد اثبات بر نفیه مقدمه. فقط به همین شرط کرد کردم اگر که یک بیانه بگوید که میدانم بیش از 50 تومن نمیارزه، بیانه دیگر میگه میدونم میارزه، اینجا تعارض میکنند. اما اگر یکی میگه 50 تومن میارزه، یکی میگه 60 تومن میارزه، اینجا تعارض نمیکنن، اون 60 تومنی مقدمه، چون این بیانه اثبات، بیانه علم، اون بیانه نفی علم. پس احتمال داره رجوع کنیم به براءت، احتمال داره رجوع کنیم به این اکثر اشتغال به همین جهت، احتمال داره که کسی بگوید اینجا جای قرعه است، القرعه تو لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، احتمال داره بگوییم اینجا جای تخییر حاکمه. اگر کسی حجیت بیانه ها را از باب طریقیت بدونه، همیشه باید بگوید وقتی تعارض میکنند تساقط میکنند. اما اگر کسی حجیت بیانه را از باب موضوعیت بدونه، مثل اینکه جلسه قبلی عرض میکردم که اگر یک راوی خبری بدهد، مثلا یک محدث یا راوی بیاد یه حدیثی رو نقل بکنه، بعد از اینکه حدیث رو نقل کرد قش کرد، کلامش حجت هست. اما اگر یک مجتهدی یه فتوا داد، بعد از اینکه فتوا داد قش کرد، حجیت فتواش از بین می رود و دیگه حجت نیست، به خاطر اینکه کلام راوی صرفاً طریق الالواقعه، اما کلام مجتهد صرفاً طریق نیست، بلکه موضوعیت هم دارد، ولذا اگر قش کرد اعتبارش از بین میره. شاید کسی بگوید حجیت بیانه مثل قول مجتهده، نه مثل قول راوی. اگر حجیت بیانه مثل قول مجتهد باشه، یعنی یه نوعی سببیته، یه نوعی موضوعیته، و در باب سببیت و موضوعیت اصل اولی تخییر نتساقط، یعنی این بیانه خودش یه مصلحتی داره، این بیانم یه مصلحتی داره، اگر نمیشه جمع کرد باید قائل به تخییر شد. بلکه در باب مرافعات و در باب قضاوت یا در باب حقوق مردم، هیچ کجا تو فقه نداریم که توی یه مسئله بگوین اینجا جای تخییره. یعنی هیچ کجا نداریم که بگن حاکم شهر اینجا مخیر است چجوری قضاوت بکنه. ولذا تخییر حاکم خلاف مسلمات فقه. حالا تو همون مثالم، نه تو همون مثال گوسفندام اون جای قرعه نیست، حالا میرسیم قرعه را بس میکنم که بله. حالا اگر که مشتبه باشه شاید بگیم با همون اصول عملیه میشه اون حرام خارجش کرد، ولی زادی نیاز به قرعه نیست. تو همین دیگه با همون علم اجمالی و براعت و اشتغال و با همین اگر بشه حل بکنیم نوبت به قرعه نمیرسه. میگیم بله. احتمال دیگر اینه که بگوییم الجمع مهما امکن اولا من الترک. وقتی که دو تا بیانه داریم و قابل جمع نیستند باید هر دو رو بگذاریم کنار، ولی اگر که این دو تا بیانه قابل جمع بود، حالا به یکی از این راه‌هایی که عرض میکنم، اگر قابل جمع بود جمع مقدمه. یه مرتبه اینجوری میگیم، میگیم وقتی دو تا بیانه داریم هر بیانه یک دلالت مطابقی داره و یه دلالت التزامیه. دلالت مطابقه هر بیانه با دلالت التزامیه بیانه دیگر تعارض داره، اما دلالت‌های مطابقه با هم تعارض ندارند. فرض کنید یکی میخواد بره تقلید بکنه، از دو نفر میپرسه میگن آقای زید اعلمه، از دو نفر دیگه میپرسه میگوین آقای عمر اعلمه. آیا این دو تا بیانه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن یا خیر؟ دو بیانه ای که یکی میگوید زید اعلمه یکی میگه عمر اعلمه، دلالت مطابقی اینها با هم تعارضی ندارد. این میگه زید اعلمه، او میگه عمر اعلمه، ولی مطابقه هر کدام با التزامیه دیگری تعارض دارد. این که میگه زید اعلمه یعنی غیر زید اعلم نیست. اون یکی هم که میگوید امر اعلمه یعنی غیر امر اعلم نیست. این زید اعلم است با اونی که میگوید غیر امر اعلم نیست، این دوتا با هم تعارض داره، یعنی مطابقه هر کدام با التزامیه دیگری. در ما نحنفی هم همین جوره. اون بیانه اقل با بیانه اکثر از جهت دلالت التزامیه با هم تعارض میکنند، بیایم تبعیض در حجیت قائل بشیم. تبعیض در حجیت چند جوره ها. مثلا تبعیض در حجیت یه مرتبه اینه که یه حدیثی رو یا یک آیه ای رو نصفش رو قبول بکنیم نصفش رو قبول نکنیم، این یه جور تبعیض در حجیته که این هیچ اشکالی نداره. مثلا یه حدیثی میبینیم صدرش تقیه است ذیلش تقیه نیست، این یه جور تبعیض در حجیته. یه مرتبه تبعیض در حجیت اینه که یک دلیل که یک دلالت مطابقه و یه دلالت التزامیه داره و هر دو هم حجتند، ما یا مطابقه رو بگیریم التزام رو کنار بگذاریم یا برعکس، مطابقه رو کنار بگذاریم التزام را بپذیریم. اینو بهش میگن تبعیض در حجیت. نه نه بینی ارز کردم که گفتم که اون یه جور تبعیز، اینم یه جور تبعیزه. گفتم دو جور تبعیزه، یه مرتبه یه تبعیزه اینه که یه حدیثی دو تا مطلب داره، یکشو میپذیریم یکشو نمیپذیریم، یه سطرشو قبول میکنیم یه سطر دیگهشو قبول نمیکنیم. یه مرتبه تبعیز در حجیت اینه که کل حدیث یه سطره یه مطلبه، اما از این عبارت دو چیز استفاده میشه، یکیشو قبول میکنم یکیشو قبول نمیکنم. فعلا همش دارم احتمالاتو میگم، هنوزم نگفتم کدام اینا درسته ها. یه مرتبه اینه که جمع کنیم بین دو تا بیانه، به این که هر بیانه ای را در نصف قیمت بپذیریم در نصف قیمت نپذیریم. یعنی این بیانه که میگوید 50 تومن میارزه، یعنی میگه نصفش 25 تومن، نصفش هم 25 تومن. بگیم حرف شما رو تو یه نصف میپذیریم، اون بیانه هم که میگوید 60 تومن میارزه، میگه هر نصفش 30 تومن میارزه. نصف مبیع رو از این بیانه بپذیریم، نصفش رو از اون، بگیم یه نصفش 25 تومنه یه نصفش 30 تومنه. اینم یه جور جمع بین دو تا بیانه، یعنی هر بیانه ای در نصف، یا اگر 3 تا بیانه بود هر بیانه ای در ثلث، اگه 4 تا بیانه بود هر بیانه ای در ربع حجت باشه. نه این اینو بد فرم کنه، یه تفاوتی تو بعد مثاله میام، اگر که اینجور بگوییم که جمع بکنیم و نصف کنیم یه جور میشه، اما اگر هر نصف از هر کدام بگیریم یه جور دیگه میشه، اینو فرق میکنه. یه احتمال دیگرم هست، احتمال دیگر اینه که وقتی دو تا بیانه متعارضند جمع کنیم طبق قاعده عدل و انصاف. میگیم عدل و انصاف اینه که وقتی نمیدونیم 50 تومنه یا 60 تومنه، بگیم 55 تومنه، حد وسط رو بگیریم، که عرض کردم تو بازار الان اینجوریه که وقتی دو تا ماشین تصادف میکنند میگن چقدر خسارت وارد شد، یکی میگه 1000 تومن یکی میگه 2000 تومن، میگن خب حد وسطشو بگیرید. توی چی؟ نه نتیجه اینو فرق میکنه، اینا خیلی هم فرق میکنه. بعد نه فرق میکنه، نتیجه فرق میکنه، زیاد هم فرق میکنه. بنه مثلا یه وقت اینه که جمع بکنیم و دو تا بیانه تقسیم بر دو یا سه تا بیانه تقسیم بر سه. الان تو جلسه این پایان نامه ها موقعی که میخوان نمره بدن، مثلا یکی نمره میده میگه این پایان نامه 15، اون یکی میگه 16، میگن خواهد وسط شو بگیرید 15 و نیم. اینا همین بحث دیگه میشه بگوییم قاعده عدل و انصاف، که قاعده عدل و انصاف اینه که حد وسط را بگیریم. بعضیا گفتن که قاعده عدل و انصاف یک اصل عملیه و اصل عملی در جایی پذیرفته میشود که دلیل اجتهادی آیه و روایت نداشته باشیم. یعنی اصل عملی در رتبه امارات نیست، رتبه متأخره، و قاعده عدل و انصاف هم چنین. ولی خب این جوابش اینه که اولا اصول عملی منحصر بود در همون چهار تا، یعنی همون اولین صفحه کتاب رسائل اصول عملیه رو به صورت حصر عقلی ذکر کرده بود. بعد چون حصر عقلی بود یعنی دیگه غیر از این چهار تا امکان نداره. بنابراین قاعده عدل و انصاف اصل عملی نیست، فقط یک روایتی داریم در باب ودعی، در باب امانت ودعی. اگر کسی 2 تومن پهلوی یه نفر امانت گذاشته، یک کس دیگه هم 1 تومن امانت گذاشته، یعنی در واقع 3 تومن امانت پهلوی این آقا وجود داره، بعد دزد 1 تومنشو برد بدون افراط و تفریط این آقای امین که ضامن نباشه، وقتی دزد 1 تومنو برد 2 تومن باقی میمونه، این 2 تومنو چجوری تقسیم بکنند؟ اگر رجوع به عقل بخوایم بکنیم، عقل اینجوری میگه، میگه که اون دزد یا 1 تومن اون 1 نفر رو برده، یعنی کل حق او رو ضایع کرده و 2 تومن مونده همش مال اون یکیست، یا اینکه 1 تومن از این برده باید 1 تومن به این بدهیم 1 تومن هم به اون بدهیم. عقل که میگه اینجوریه. اگرم کار به عقل نداشته باشیم، عرف اینجوریه، عرف میگوید که وقتی 3 تومن پهلوی اون آقا امانت موند و دزد 1 تومن را برد، به هر کدام به اندازه مال خودش که بخوایم ضرر بزنیم 1/3 از اون صاحب 1 تومن از بین رفته، 2/3 هم از اون یکی. اگر هم اینجوری باشه که 1 تومن و 1 تومن نمیشه دیگه. ولی روایتی داریم میفرماید که اینجا 1 تومن را بدهند به صاحب 2 تومن، 1 تومن باقی مونده را هم نصف کنند، یعنی 15 ریال مال اون 5 ریال هم مال این. این روایت نه با دلیل عقل جور در میاد و نه با عرف، ولی میشه بگوییم که عدل و انصاف اینجوری حکم میکنه. عدل و انصاف اینه که وقتی 3 تومن پهلوی اون آقا مونده و بعد 1 تومنش تلف شد، اینجوری نیست که بگوییم از هر کسی 1/3. عرف اینطوریه که میگن که خب حالا که 2 تومن باقی مونده، 1 تومن که مال اون آقای صاحب 2 تومنه، 1 تومن به اون میدن، 1 تومن باقی مونده را هم تنصیف کنیم، نصف کنیم. اگر کسی اینجوری بگه، بگه این روایتی که این مطلب رو فرموده، این میخواد یه قاعده‌ای رو بیان بکنه، نه به عنوان قاعده شخصی در خصوص باب امانت، بلکه میخواهد یه قاعده کلی بیان بکنه. قاعده کلی هم اینه که عدل و انصاف اینه که اینجوری قضاوت بکنیم، وقتی که 2 نفر 2 تا نمره میدند بگوییم که حد وسطشو بگیر، یا اینکه اینجوری بگوییم، بگوییم وقتی 2 نفر نمره میدن، یکی 15 میده یکی 16، اون که 16 داده میگیم به خاطر این شما از نصف نمرت صرف نظر بکن، به این یکی هم میگیم که شما یه نصف نمره بیا بالاتر. یعنی این فقط عدل و انصافه و الا با هیچ قاعده جور در نمیاد. آره دیگه بلکه در بعضی مواقع میشه بگویی که این قاعده اصلا خلاف علم تفصیلی هم هست، چون من یقین دارم اینجور تقسیم بکنم خلاف شره، یقین دارم. چون به هر حال وقتی دو تومن مونده، یا کل دو تومن مال اونه، یا یه تومن مال اونه، یه تومن مال اینه، به چه دلیل بیان 15 مال این؟ ولی دیگه روایت اینجوری گفته. عرض کردم عرف و عقلا الان اینه میپذیرند، الان همه جا اینجوریه. بله آره دی دو همین الان تو عرض کردم تمام جلسات پایان نامه همینه، تو تمام تصادفات همینه، تو تمام مثلا سرقت ها همینجوره. خواهم دیدین یعنی مشکل رو بخواییم حل بکنیم، ولی میگم یقین داریم اینو درست نیست، ولی چون روایتی در این باره اومده. یه افرادی مثل آقای خویی که خواه اینجور جاها راحتن میگن که این روایت خلاف علمه، روایت رو میگذرمش کنار. ولی ارزمانم چون عرف اینا رو پذیرفته. خب اینایی که تا اینجا عرض کردم صرف احتمالات بودن، هنوز نگفتم که کدام یک از این احتمالات رو میپذیریم. صلی الله علی محمد.